Cinderella.
روزی روزگاری مردی زندگی می کرد که دو بار ازدواج کرده بود و زن دومش مغرورترین و خودبینترین زن روی زمین بود. آن زن از ازدواج اولش دو دختر داشت که آنها را هم درست مثل خودش بارآورده بود. همسر اول مرد پیش از مرگ دختری برایش به دنیا آورده بود که بسیار زیبا و دوست داشتنی بود و از این نظر شباهت زیادی به مادر خود داشت که زنی مهربان و نجیب بود. هنوز مراسم ازدواج دوم تمام نشده بود که نامادری بدجنس آن روی خودش را به دخترک بیچاره نشان داد. این دختر آنقدر دوست داشتنی بود که بچه های او را حتی ناخوشایندتر از آنچه که بودند جلوه می داد. این بود که دخترک را تحمل ناشدنی یافت. او همه کارهای شاق خانه را به گردن دخترک انداخت. شستن دیگ و تابه ها، نظافت اتاقها به مادام و دخترانش، دخترک در اتاقک زیر شیروانی خانه روی یک تشک نازک قلمبه سلمبه می خوابید، در حالی که خواهرانش اتاقهایی داشتند با فرشهای شایسته، رخت خوابهای نرم و گرم و آینه هایی که می توانستند سراندر پایشان را در آنها ببینند. دخترک بیچاره همه چیز را با صبر و شکیبایی تحمل می کرد و جرأت شکایت به پدرش را هم نداشت، چون ممکن بود او را از دست خودش عصبانی کند. همسر جدیدش بد جوری پدر را توی مشت خودش گرفته بود و به او زور می گفت. وقتی کارهای خانه به پایان می رسید، دخترک خودش را توی بخاری جا می داد تا کمی در آرامش میان خاکسترها و زغالهای نیمسوزی بنشیند که به زبان خودشان به آنها سیندر می گفتند. تنها خلوتگاهی که می توانست داشته باشد و به همین خاطر بود که خانوادش لقب تنبان سیندری یا همان تنبان زغالی را به او دادند. اما خواهر جوانتر که کمتر از خواهر بزرگتر بدجنس بود، لقب او را به سیندرلا تغییر داد. با این حال سیندرلا در این لباسهای کثیف هم صدها بار زیباتر از خواهرانش در لباسهای مجللشان بود. پسر پادشاه تصمیم گرفته بود تا مجلس رقصی ترتیب دهد و همه خانواده های اشراف را به آن دعوت کند. دو دختر جوان قصه ما دعوتنامه هایی دریافت کردند، چرا که از روابط خوبی برخوردار بودند. آنها مشغول و شادمان شروع کردند به فکر کردن در مورد اینکه می‌خواهند چه بپوشند، موهایشان را چه مدلی کنند که بیشتر بهشان بیاید، و این یعنی کار بیشتر برای سیندرلا که باید زیرپوش‌های آنها را اتو می‌کرد و روبان‌های لباسشان را آهار می‌زد. آنها راجع به هیچ چیز دیگری غیر از اینکه می‌خواهند چه بپوشند حرف نمی‌زدند. خواهر بزرگتر گفت:
من میخوام اون لباس قرمزم بپوشم که بند داره، خوبه؟
خواهر کوچکتر گفت:
خب منم میخوام اون دامنمو بپوشم که گلای طلایی داره، یه گردنبند الماسم میندادم، چطوره؟ خیلی خاصه نه؟
آنها یک آرایشگر خوب را دعوت کردند تا موهایشان را کوتاه و فر کند و بهترین لوازم آرایشی را هم خریداری کردند. آنها از سیندرلا خواستند تا نظر بدهد، چون او سلیقه عالی داشت. سیندرلا به آنها کمک کرد که تا جای ممکن زیبا به نظر برسند و آنها هم خیلی خیلی از کمک‌های او خوشحال بودند، هرچند اصلاً به روی مبارک خودشان نمی آوردند. در حالی که او مشغول شانه کردن موهای آنها بود، به او گفتند:
سیندرلا، تو خودت دوست نداری که با ما بیای اونجا؟
او دستم نندازین تو را خدا، آخه چطور ممکنه من بیام به اون مجلس رقص؟
درست میگی، همه از خنده خودشون رو خیس میکنن اگه تو رو اونجا ببینن.
هر دختر دیگری جای سیندرلا بود، از سر قیز موهای آن دو را به بدترین شکل ممکن درست می کرد. اما سیندرلا مهربان بود و بر این وسوسه فائق آمد. خواهران ناتنی او از بس هیجان زده بودند که دو روز لب به غذا نزدند. آنها بندهای یک دو جین کورست را پاره کردند برای اینکه آنقدر آنها را سفت کرده بودند تا لاغرتر به نظر آیند و مدام جلوی آینه مشغول ژست گرفتن بودند. سرانجام روز بزرگ از راه رسید. وقتی که آنها از خانه خارج شدند، سیندرلا آنقدر نگاهشان کرد تا از دیدرسش خارج شدند و بعد شروع کرد به گریه کردن. مادر خواندهش وقتی او را در این وضع دید، دلیل گریه کردنش را جویا شد.
میخوام گریه کنم.
اما گریه سیندرلا آنقدر شدید بود که نمیتوانست حرفش را به پایان برساند. مادر تعمیدی او که یک پری بود گفت
فکر میکنم برای این داری گریه میکنی چون دلت میخواسته به اون ضیافت بری.
سیندرلا آه کشید و گفت
بله.
مادر خوانده اش گفت
چون دختر خوبی هستی من میتونم تو رو بفرستم بری اونجا.
او دخترک را به اتاقش برد و گفت
برو باغ یک کدو تنبل خوب برام بیار.
سیندرلا به باغ رفت و بهترین کدو تنبلی که پیدا شد را برداشت. هرچند نمیتوانست تصور کند که چطور یک کدو تنبل میتواند به رفتن او به مجلس رقص کمکی کند. مادر خواندهش توی کدو را خالی کرد تا جایی که فقط پوستش باقی ماند و بعد با حلقه جادوییش ضربه‌ای به آن زد و کدو آنن تبدیل به یک کالسکه زیبای طلایی شد. بعد مادر خواندهش به سراغ یک تله موش رفت و شش موش زنده پیدا کرد. او به سیندرلا گفت تا در پوش تله را جوری بالا بزند که موشها بتوانند یکی یکی از آن خارج شوند و وقتی که هر موش از تله بیرون آمد آن را با حلقش لمس می کرد. بر اثر تماس با حلقه هر یک از موشها تبدیل به یک اسب کالسکه شدند. چیزی نگذشت که کالسکه شش اسب کهر با افسار و یراق داشت. بعد او از خودش پرسید که برای سورچی چه فکری باید بکند. سیندرلا گفت
من میرم ببینم هیچ موش صحرایی تو تله افتاده یا نه. از یه موش صحرایی سورچی خوبی میشه درآورد.
مادر خوانده گفت بله دقیقاً برو ببین. در تله‌ای که سیندرلا با خود آورد، سه موش صحرایی چاق و چله بودند. یکی از آنها سیبیل پرپشتی داشت و مادر خوانده همان را انتخاب کرد. وقتی او را با حلقه‌اش لمس کرد، او تبدیل به سورچی خپلی شد که با ابهت‌ترین سیبیلی که تاکنون به چشم کسی خورده بود را بر صورت داشت. مادر خوانده به سیندرلا گفت
برو باغ، پشت مخزن آب شیش شمار مارمولک هست، اونا رو بر من بیار.
به مجرد اینکه سیندرلا مارمولک ها را برای مادر خواندهش آورد، آنها تبدیل به فراشانی شدند که با یونیفرم های بلند بندارشان جوری پشت کالسک مستقر شدند که گویی کار دیگری در زندگیشان به جز این انجام نداده بودند. پری به سیندرلا گفت
بفرما، حالا میتونی بری مهمونی؟ خوشحال نیستی؟
چرا؟ خیلی خوشحالم. اما چطور با این لباسای کهنه میتونم برم اونجا؟
تنها کاری که مادر خوانده باید میکرد این بود که او را با حلقه‌اش لمس کند تا لباسهای کار و پیشبند سیندرلا تبدیل به جامه‌ای از طلا، نقره و مزین به سنگهای گرانبها شوند. بعد هم به او زیباترین کفش‌های بلورین را داد. حالا سیندرلا آماده بود. او سوار کالسکه شد. اما مادر خواندهش گفت که باید تا نیمه شب بازگردد چون اگر یک لحظه بیشتر از آن در ضیافت بماند دوباره کالسکه‌اش به کدو، اسب‌هایش به موش، فراشانش به مارمولک و جامه زیبایش هم به بالاپوش کارش تبدیل می‌شود. او به مادر خواندهش قول داد که مطمئنن تا پیش از نیمه شب از میهمانی به خانه باز گردد و بعد به راه افتاد. به پسر پادشاه گفته شد که یک شاهزاده خانوم فوق‌العاده که تاکنون کسی آن را ندیده در شرف ورود به ضیافت است و او با عجله به استقبالش شتافت. او خودش دست دختر را در دستان همایونیش گرفت و به سالن رقص، یعنی جایی که همه میهمانان در آن مستقر بودند، راهنمایی کرد. رقص متوقف شد. ویولون زنها فراموش کردند آرشه ها را روی سازهایشان بکشند. همه و همه به این بانوی ناشناس خیره شده بودند. تنها صدایی که در تمام سالن شنیده می شد این زمزمه گنگ بود.
اوه چه زیباست!
حتی شخص پادشاه هم با وجود اینکه پیرمردی بود نتوانست به دختر نگاه نکند و از گفتن این جمله به ملکه صرف نظر کند که مدت‌ها بود همچین دختر زیبایی ندیده. زنان حاضر در مراسم با دقت مشغول بررسی مدل موها و لباس شب او بودند که روز بعد بتوانند از آن نسخه برداری کنند. البته اگر می توانستند آرایشگری به این خوبی، خیاطی به این با استعدادی و پارچه ابریشمی با این کیفیت عالی پیدا کنند. پسر پادشاه او را در صدر مجلس نشاند و بعد او را به رقص دعوت کرد. حرکات او چنان معقر و متین بود که بیشتر و بیشتر مورد ستایش و تحسین قرار گرفت. بعد موقع خوردن شام رسید. اما شاهزاده آنچنان در فکر بانوی جوان بود که نتوانست چیزی بخورد. دختر جوان خود رفت و کنار خواهرانش نشست و مشغول سرگرم کردن آنها شد. او پرتقال‌ها و لیموهایی را که شاهزاده به او داده بود با آنها قسمت کرد و این برای آنها بسیار تعجب‌آور بود چون آنها او را نشناخته بودند. در حالی که آنها مشغول حرف زدن بودند، سیندرلا صدای زنگ ساعت را شنید که یک رب به 12 شب را اعلام می کرد. او متواضعانه تعظیم کرد و بعد با تمام سرعت از آنجا بیرون آمد. به محض اینکه به خانه رسید، رفت و مادر خواندهش را پیدا کرد تا از او تشکر کند و به او گفت که چقدر دلش می خواهد به ضیافتی برود که فردا شب برگزار می شد. زیرا پسر پادشاه از او خواهش کرده بود تا در آن شرکت کند. در حالی که او مشغول دادن شرح ماوقع به مادر خواندهش بود، خواهران ناتنیش در را به صدا درآوردند. سیندرلا با عجله رفت تا در را به روی آنها باز کند. خمیازه کشان و در حالی که چشمانش را میمالید و خودش را کش و قوس میداد، طوری که انگار در خواب ناز بوده، با اینکه از وقتی آنها خانه را ترک کرده بودند حتی لحظه‌ای به خواب فکر هم نکرده بود، به آنان گفت: چقدر دیر کردید؟ یکی از خواهران گفت:
اگه تو هم با ما به اون مجلس رقص اومده بودی الان انقدر خواب‌آلود نبودی. خوشگل‌ترین شه دختی که تا حالا ندیدی یهو اومد تو. با ما هم خیلی مهربون بود، به ما پرتقال و لیمو هم تعارف کرد.
سیندرلا نام پرنسس را پرسید، اما آنها گفتند که هیچ کس آن را نمی داند و پسر پادشاه هم از این بابت بسیار در مضیقه است و حاضر است هر چیزی بدهد تا اندکی بیشتر در مورد آن دختر بداند. سیندرلا لبخند زد و گفت:
واقعا اینقدر زیبا بود؟ خوش به حالتون، چقدر شما خوش اقبالید. من هیچ وقت نمیتونم اونا رو به چشم خودم ببینم. چه حیف. دوشیزه جاوید، خواهش میکنم اون لباس زرد قدیمی تو که تو خونه میپوشی به من قرض بده. فردا منم میخوام بیام اونجا.
جاوید با تعجب گفت:
چی؟ لباسمو بدم به تو شلخته؟ نکنه خیال میکنی که عقل از سرم پریده؟
سیندرلا انتظار این رفتار را داشت و خودش هم حتما شرمنده می شد اگر دل خواهر به رحم می آمد و می پذیرفت لباسی به او آریه دهد و او را با خود به ضیافت ببرد. فردای آن روز خواهران باری دیگر به مجلس رقص رفتند. سیندرلا هم رفت، اما این بار جامعش حتی از شب قبل هم زیباتر بود. پسر پادشاه لحظه ای او را رها نکرد و مدام زیباییش را ستود، آنقدر که دختر جوان سراپا جذب او شد و زمان آنقدر سریع گذشت که وقتی او ناقوس نیمه شب را شنید خیال می کرد هنوز ساعت باید 11 باشد. ناگهان جستی زد و سبک بال همچون آهویی به طرف بیرون راه افتاد. شاهزاده هم به دنبال او دوید اما نتوانست به او برسد. هرچند وقتی دخترک پرید یکی از کفش‌های بلورینش از پایش درآمد و شاهزاده به آرامی آن را برداشت. سیندرلا نفس زنان به خانه رسید. بدون کالسکه و خدم و حشم و با لباس‌های کهنه و کثیفش. هیچ چیزی از آن همه شکوه و جلالش باقی نمانده بود به جز یک جفت کفش بلورین که تازه یک لنگه از آن هم از پایش درآمده بود. شاهزاده از نگهبانان دروازه قصر پرسید که آیا آن شاهدخت جوان را در حال خارج شدن از قصر دیدند؟ آنها در پاسخ گفتند که دیشب هنگام نیمه شب کسی را به جز یک دختر ژولیده ندیدند که بیشتر شبیه کلفت‌ها بود تا زنی نجیب زاده. وقتی که خواهرانش از مجلس رقص به خانه برگشتند، سیندرلا از آنها پرسید که آیا باز هم بهشان خوش گذشته؟ آنها گفتند که بله، اما آن دختر درست هنگام نیمه شب آنچنان بیدرنگ پا به فرار گذاشت که یکی از کفش‌های بلورینش را جا گذاشته. پسر پادشاه آن را پیدا کرده و باقی شب حتی یک لحظه هم آن را از جلوی چشمش دور نکرده. پیداست که او یک دل نه صد دل عاشق این بانوی جوانی شده بود که صاحب آن کفش بود. آنها حقیقت را می گفتند. چند روز بعد پسر پادشاه اعلام کرد که با کسی که این کفش بلورین به پایش اندازه باشد ازدواج خواهد کرد. آنها کار را با امتحان کردن کفش به پای پرنسس ها آغاز کردند. بعد به سراغ دوشس ها رفتند و بعد هم باقی دختر خانم های دربار. اما بی فایده بود. سرانجام آنها کفش را برای دو خواهر سیندرلا آوردند که هر چه زور زدند و هر کاری کردند که پایشان را در آن بچپانند نشد. سیندرلا آنها را نگاه کرد. در همان نگاه اول توانست کفشش را بشناسد. بعد خندید و گفت
منم میخوام سعیمو بکنم ببینم اندازه پای منم هست یا نه.
خواهرانش ریسه رفتند و او را دست انداختند. اما نجیب زاده ای که مسئول کفش بود با دقت سیندرلا را ورانداز کرد و دید که او چقدر زیباست. او گفت بله، البته که او هم میتواند کفش را امتحان کند. به او دستور داده شده بود که کفش به پای تمام دختران قلمرو پادشاهی امتحان شود. او سیندرلا را نشاند و به محض اینکه پای او را دید فهمید که کفش بلورین کاملا اندازه‌اش است. دو خواهر سیندرلا از تعجب شاخ درآورده بودند. اما وقتی او دست در جیبش کرد و لنگه دیگر کفش را درآورد، تعجبشان حتی بیشتر از قبل شد. در آن لحظه سر و کله مادرخوانده پیدا شد. او بالا پوش‌های سیندرلا را با حلقه جادویی‌اش لمس کرد و آن لباس‌های کهنه و مندرس در یک آن تبدیل به لباس‌های باشکوه‌تر از لباس‌های قبلی‌اش در ضیافت‌ها شدند. آن موقع بود که خواهرانش دانستند او همان بانوی زیبارویی بوده که آنها در مجلس رقص دیدند. آنها خود را به پای او انداختند و از او بابت بدیهایی که در حق او کرده بودند طلب بخشش کردند. سیندرلا آنها را بلند کرد، بوسید و گفت که از صمیم قلب آنها را بخشیده و تنها از آنها می‌خواهد که او را همیشه دوست داشته باشند. سپس در لباس‌های فاخر و زیبایش او را به ملاقات شاهزاده بردند. شاهزاده او را زیباتر از هر وقت دیگری یافت و چند روز بعد با او ازدواج کرد. سیندرلا که نیک سیرتیش هم به همان اندازه زیباییش بود، خواهرانش را برد تا در قصر زندگی کنند و ترتیب ازدواج هر دوی آنها را با لردهای عالی رتبه در همان روز عروسی خودش داد. نتیجه اخلاقی: وجود زیبایی در زن چیز خوبی است و همیشه مورد تحسین و ستایش واقع خواهد شد. اما وقار ارزشی والاتر از هر چیز دیگری دارد و در بلند مدت ارزش آن از زیبایی هم بیشتر است. وقتی که مادر خوانده سیندرلا را لباس پوشاند و به او گفت که چطور در آن مراسم رفتار کند، در واقع وقار را به او آموخت. خانم های عزیز توجه داشته باشند که این موهبت خیلی خیلی از مدل مو با ارزش تر است و به مدد آن می توان دلها را تسخیر کرد و به پایان خوشی رسید. وقار هدیه واقعی پریان است. بدون آن نمی توانید به هیچ چیزی برسید، اما با آن همه چیز از آن شماست. یک نتیجه اخلاقی دیگر: قطعاً این مزیت بزرگی است که شما باهوش، شجاع، دولتمند، حساس و دارای استعدادهای خدادادی باشید. اما هر قدر هم که انبار دارایی‌های خدادادی شما انباشته باشد، نمی‌توانید در این دنیا از آن بهره برداری کنید مگر اینکه پدرخوانده یا مادرخوانده‌ای داشته باشید که آنها را برای شما به کار بیندازند.